استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. در صدر گزارش های ما در این 60 دقیقه میشنوید که حمله های راکتی در بخش های مختلف شهر کابل، دست کم 8 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشته است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست خبرها را داریم که فرشته نگاه پیشکش می کند.
در آغاز سرخط چند خبر، بیش از 30 راکت امروز در نقاط مختلف شهر کابل اصابت کرده و جان 8 تن را گرفت. وزیر خارجه امریکا امروز با هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و نماینده های طالبان در دوحه قطر ملاقات می کند و سازمان ملل متحد هشدار داده که یمن در معرض بدترین قحطی در جهان قرار دارد. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان شمار کشته شده های عملات راکتی امروز شهر کابل را 8 تن خوانده و گفته که در این عملات 31 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت با نشر اعلامیه امروز گفت 23 راکت صبح امروز در ساعات مختلف شهر کابل اصابت کرد که از دو موتر نو سوزوکی فایر شدند. یکی از این راکت‌ها در محوطه سفارت ایران در کابل اصابت کرده. این سفارت در توییترش نوشته که در اثر اصابت این راکت شیشه های این ساختمان شکسته، اما تلفات جانی در پی ندارد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله در مورد ساحاتی که در این عملات راکتی هدف قرار گرفتن گفته است:
این راکت ها در مربوطات حوزه دهم، برج برق چارقلا، کوچه طاهری، نعمت پلازا، نزدیک پانتون سلام، چارراهی گل سرخ، حوزه چارم، چارراهی صدارت، پل باغ عمومی، جاده سپینزر، نزدیک آرشیف ملی حوزه دوم، در مربوطات لیسه مریم و 500 فامیلی حوزه یازدهم اصابت کرده.
تا هنوز مسئولیت این عملات راکتی را گروهی به عهده نگرفته، اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییترش نوشته که این گروه در عقب عملات راکتی امروز دست ندارد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز با مذاکره کننده های دولت افغانستان و طالبان در قطر ملاقات خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این ملاقات در میان نشانه های از پیشرفت در مذاکرات میان دو طرف صورت می گیرد. وزارت خارجه ایالات متحده ناوقت جمعه گفت پامپیو به گونه جداگانه با تیم های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در قطر خواهد دید. هیئت افغانستان از اوایل ماه سپتامبر به این سو در قطر است تا با طالبان مذاکرات رسمی صلح را آغاز کند، اما هنوز دو طرف روی چارچوب مذاکرات به توافق نرسیدند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید به دلیل کشت میکانیزه حاصلات جواری در کشور 5 برابر بیشتر شده. اکبر رستمی سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت آنان تلاش میکنند تا از این طریق دیاقین بتوانند که از کشت جواری محصولات بیشتر و با کیفیت حاصل کنند که از یک سو عواید آنها بیشتر شود و از سوی دیگر افغانستان از لحاظ کشت و زراعت خودکفا می شود. طبق معلومات این وزارت، از طریق پروژه سرمایه‌گذاری زیربنایی وزارت زراعت، صدها دیقان تحت آموزش قرار گرفتند. اکنون هم از منطقه و جهان. سازمان ملل متحد هشدار داده که یمن در معرض بدترین قحطی در جهان قرار دارد. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل دیروز با اشاره به اینکه میلیون ها نفر در یمن در خطر قرار دارد، بر نیاز اقدامات فوری برای مقابله با این فاجعه تاکید کرد. گوترش ادامه جنگ در یمن و کاهش شدید کمک های بین المللی را عامل وضعیت فعلی در این کشور خواند. این اظهارات در حال ابراز شده که گزارش ها می رسانند امریکا در نظر دارد تا شورشیان اوسی یمن را یک سازمان تروریستی خارجی عنوان کند. 80% جمعیت 24 میلیون نفری یمن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. جنگ یمن از 2014 میلادی به این سو در پی تصرف سنا پایتخت این کشور از سوی شورشیان اوسی آغاز شد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از 2015 در برابر این شورشیان می جنگد. ایران به همکاری با شورشیان اوسی متهم است، اتهامی که تهران آن را مکررن رد کرده. و شرکت دواسازی فایزر و شرکت جرمنی بایونیتیک برای گرفتن مجوز اضطراری استفاده از واکسین ضد ویروس کرونا در ایالات متحده درخواست دادند. آنها دیروز درخواست کردند و گفتند چند ساعت پس از دریافت جواز آماده توزیع واکسین خواهند بود. آلبرت بورلا رئیس اجرایی شرکت فایزر گفته جای خرسندی و افتخار است که از اداره غذا و دوای ایالات متحده خواستند جواز استفاده از واکسین را برای آنها بدهد. هنوز روشن نیست که این اداره چی وقت تصمیم خواهد گرفت.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. در نتیجه اصابت چندین راکت در شهر کابل نزدیک 10 تن کشته و 10 تن زخمی شدند.
دغه توغنده د لسوم حوزه د چهارقلعه په برج برق طاهری کوسه نعمت پلازا د سلام پانتون ترتنګ د مریم لسیا او 500 فامیلی په استوګنیزو سیمو کې لګیدلې ده.
درباره حمله های راکتی به بخشای کابل با یک کارشناس امنیتی هم گفتگو میکنیم. روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم. برنامه شکست سکوت در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در نتیجه اصابت چندین راکت در بخشای شهر کابل حداقل 8 تن کشته و 31 نفر زخمی شدند. طارق آریان سخنگوی این وزارت گفته که راکت ها از 2 محل در شمال شهر به مناطق مختلف پایتخت پرتاب شده. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حملات را نپذیرفته. گروه طالبان گفته که شلیک این راکت ها کارش این گروه نبوده. فریبا آرام با جزئیات بیشتر از کابل.
صبح امروز کابلی ها شاهد شلیک دست و کم 23 راکت به مناطق مختلف این شهر بودند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله گفته که بر اثر شلیک این راکت ها 8 نفر کشته و 31 نفر زخمی شدند. آقای آریان می افزاید
راکت ها در مناطق مسکونی اوزه دهم، برج برق چارقلعه، کوچه طاهری، نعمت پلازا، نزدیک پوهنتون سلام، چهارراهی گلسرخ حوزه چهارم، چهارراهی صدارت، پل باغ عمومی، جاده اسپینزر، نزدیک آرشیف ملی، حوزه دوم در مربوطات لیسه مریم و 500 فامیلی حوزه 11 اصابت نموده است.
سفارت ایران در کابل گفته که یکی از این موشک‌ها به محوطه این سفارت آمده اما تلفاتی نداشته است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این راکت پرانی را بر عهده نگرفته است. گروه طالبان گفته که شلیک این راکت ها کار این گروه نبوده است. وزارت داخله گفته که این راکت ها از 2 متر از محله تهیه مسکن و بادامباغ شلیک شده است. از زمستان سال گذشته این 3 بار است که از این محل به همین روش راکت شلیک می شود. پیش از این در 28 اسد روز استقلال کشور و همچنین در روز مراسم تحلیف محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله نیز به همین ترتیب از همینجا راکت شلیک شده بود. تمیم آسی معین ارشد تمیم آسی معین پیشین وزارت دفاع کشور و آگاه مسائل امنیتی در این مورد میگوید
این یک انکشاف جدید است و این انکشاف جدید زمینه ساز جنگ های شهری مثل سوریه و لیبیا و عراق خواهد شد اگر جلوگیری نشه. بنابراین یک انکشاف بسیار خطرناک و جدی و حکومت افغانستان باید ارگان های کشفی و اطلاعاتی خود به شکل اساسی بازنگری کنند.
در کنار این راکت پرانی ها صبح امروز پایتخت گواه دو انفجار ماین مغناطیسی در منطقه چهل ستون و پل چرخی بود. به گفته مقام های امنیتی هر دو انفجار بر اثر ماین چسبکی که در موتورهای نظامی جاسازی شده بود رخ داد و یک کشته و دو زخمی به دنبال داشته است.
همکارم فریبا آرام از کابل گزارش می داد. اینجا رادیو آزادی است. شنیدید که حمله های راکتی در بخش های مختلف شهر کابل دست کم 8 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. همین حال جاوید کوهستانی کارشناس امور امنیتی و سیاسی از کابل در خط تلفن با ماست. کوهستانی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. مسئولیت حمله های راکتی امروز در کابل را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته. طالبان گفتند که شلیک این راکت ها کار این گروه نبوده. با باور شما این حملات کار چی کسی یا گروهی بوده است؟
به نام خدای بزرگ با سلام شنونده. البته یقینم که کابل خیلی نشان میده که آسیب پذیر است، یعنی سطح آسیب پذیری های امنیتی با وجود تلاش هایی که در جلسات ششونیم میشه افزایش پیدا میکنه، نشاندنده یک حالت اکسل عملی است. من فکر میکنم که کار قطعا دایشی ها هستن. در گذشتن این نوع اقدام را دایشی انجام دادن چون طالب ها این مسئولیت را نپذیرفتن. بنابرای که در اواخر افرادشان دستگیر شده، شبکهاشان متلاشی شده، در پی انتقامجویی از شهروندان کابل این اقدامات انجام دادن. این نشاندنده شگاف های بسیار عمیق امنیتی در شهر کابل است. باید به ساختارهای امنیتی نهادهای کشفی و استخباراتی باید یک توجه بسیار جدی صورت بگیره، اصلاحات لازم به اونا به وجود بیاید. نشان میده که کابل خیلی آسیب پذیر است، شگاف های عمیق امنیتی وجود داره و دشمن به راحتی میتونه وارد شوه و چون این راکت هایی را که صاحب پرواز بیشتر دارن یا دستگاه پرتاب راکت وارد شهر بسازن. این بسیار خطرناک است و باید جدا و یک بازپرس از نهادهای کشفی و استخباراتی صورت بگیره، مجازات شوند و این اقدامات به پاسخ نمانند.
آقای کوهستانی، چگونه 23 فایر راکت به داخل شهر کابل انتقال داده میشه؟ مشخصا کوتاهی و کاستی در کجا بوده به نظر شما؟
یقیناً که مشکلات زیاد وجود داره. کابل راهای مختلف ورود و خروج داره، دروازه راهای فرعی بر علاوه از دروازه بزرگ موجود است بین مناطق مختلف کابل، هم در جنوب هم در شرق، شمال و غرب کابل، که میتونن از ساحات ناامن تحت تصرف طالبا یا از مناطق که در اونجا فعالیت‌های شبکه‌های تروریستی وجود داره این راکت ها را منتقل بکنن، از راه فرعی منتقل بکنن و یا رخنه کرده باشن، نفوذ داشته باشن در بین کسایی که از مسئولیت برخوردار هستن که در عمل از این راکت ها هم کاری کرده باشن. این خیلی یک عمل تکان دهنده است و میتونه برای نگرانی مردم بیشتر از هر وقت دیگر نسبت به تمام عملات تروریستی بالا ببره و شما شاهد یک انارشیزم امروز در کابل بودیم.
برای جلوگیری از تکرار همچو رویدادها مشخصا آقای کوهستانی چه اقدامات مقام های بلندپای امنیتی باید روی دست بگیرن؟
باور من این است که نشان میتوازید که در بخشی از نهادهای امنیتی، چی در بخش پلیس، ریاست عمومی امنیتی ملی، کشف وزارت دفاع افغانستان، ضعف وجود داره. اینا وظایف خود خوب انجام نمیتن. مسئولینی که در شهر کابل هستن، در کمربندهای کابل هستن، وظایف خود در ولسوالی ها خوب انجام ندادن یا کیفیت نفوذ ما در درون دشمن و شبکه‌های دشمن خیلی پایین است. هر دلیلی که وجود داره کمکاری است، ناتوانی است، فساد است، بی‌توجهی است به منابع اطلاعاتی، به کار پرسنل یا به تجهیزات، باید این مرحله رو شود و مدیرانی که در این مورد کمکاری دارن باید با سرعت در موردشون تصمیم گرفته شود. کارمندای با تجربه، کسایی که دارای ساخت دقیق هستن از کابل، ولسوالیا و داخل شهر کابل، کارمندای با تجربه گماشته شوند که بتانند ایره پوشش بتن راهای فرعی را که در بکار میگرده یا مناطق اطراف کابل ناامن هستند و شناسایی بکنن این شبکه و مراکز را که فعالیت دارن. بدون از این کار و بدون یک اصلاحات کلان امنیتی ممکن است که وضعیت بیشتر شود و مردم بیشتر از گذشته نگران شوند.
با تشکر از شما جاوید کوهستانی، کارشناس امور امنیتی و سیاسی، از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. شهر کابل امروز گواه حمله های راکتی بود. به گفته وزارت داخلی افغانستان 23 فایر راکت در مناطق مختلف پایتخت اصابت کرده و در این حمله های راکتی حداقل 8 تن کشته و 31 تن زخم برداشتند. راس ولسن، شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل، حمله های راکتی در پایتخت کابل را محکوم کرده و در حساب توییترش نوشته است که افغان ها نباید در دهشت زندگی کنند. آقای ولسن با خانواده های قربانیان و زخمیان ابراز همدردی کرده. او همچنان نوشته است در توییترش که ایالات متحده به کار با شرکای افغان خود در زمینه جلوگیری چنین حملات و پاسخگو قرار گرفتن عاملان آن ادامه می دهد. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در حساب توییترش نوشته است که حملات راکتی که امروز صبح در شهر کابل صورت گرفت، مردم عادی و بیگناه را در مناطق مرکزی کابل هدف قرار داده. این نمایندگی در ادامه نوشته که این حملات راکتی عمل وحشتناک و نقض حقوق بشردوستانه بین المللی است و آن را شدیداً محکوم می کند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
1:17 پس از 4 به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. حال هم چند خبر اقتصادی با جاوید حسن‌زاده.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید سطح تولید ظروف المونیمی در کشور افزایش یافته است. جواد دبیر، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت با افزایش تولیدات ظروف المونیمی ولایت‌های هرات و ننگرهار از این لحاظ خودکفا شدند. آقای دبیر میگوید این دو کارخانه در سال 1381 با سرمایه‌گذاری بیش از 20 میلیون افغانی به کار آغاز کردند. این کارخانه ها بیشتر ظروف و پروفیل المونیمی و دیگر بخار تولید میکنند. با گفته آقای دبیر، تولیدات این کارخانه ها به کشورهای اروپایی هم صادر می شود. وزارت تجارت می گوید ظرفیت تولید این کارخانه ها در ماه 90 تن است که در حال حاضر به دلیل نبود مواد خام مورد نیاز در 1.40 تن تولیدات دارند و زمینه های کار برای بیش از 300 تن فراهم شده است. در این حال کارخانه های تولیدی محصولات المونیمی در ولایت ننگرهار روزانه با 3000 کیلوگرم تولیدات داشته و در حال حاضر 3 کارخانه تولیدی ظروف المونیمی در این ولایت فعالیت دارند که زمینه کار را برای 170 تن فراهم کرده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید با دلیل کشت میکانیزه حاصلات جواری در کشور 5 برابر بیشتر شده است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت این وزارت تلاش میکند تا برای دهقانان زمینه آن فراهم شود که مقدار و کیفیت محصول کشت خود را افزایش دهند. وحیدلا، باشنده ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز، میگوید از چندین سال بعد این سو به صورت سنتی جواری کشت میکرد. با گفته وی زحمت زیاد اما حاصل آن پایین بود. از طریق پروژه سرمایه‌گذاری زیربنایی وزارت زراعت با صدها دهقان آموزش داده شدند. با گفته آقای رستمی، این وزارت در نظر دارد که دهقانان بیشتری را آموزش دهد. نرخ اسعار در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 90 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 486 افغانی.
صدای ما از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت پخش می شود. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم. حال ساعت 1:20 پس از چاشت به وقت افغانستان است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک مقام ایالت جورجیای ایالات متحده آمریکا به طور رسمی پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری را در این ایالت تایید کرد. روز گذشته نتیجه بازشماری آرا به صورت دستی در ایالت جورجیا پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری در 3 نوامبر را تایید کرده بود. بیشتر در گزارش مقیم نای بشنوید.
وزارت داخله ایالت جورجیا عصر دیروز به طور رسمی پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری این ایالت را تایید کرد. روز گذشته نتیجه بازشماری آرا 1-1 توسط دست در این ایالت پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر را تایید کرد. به دلیل اینکه جو بایدن در ایالت جورجیا با تقریبا 14,000 رای از رقیب خود دونالد ترامپ پیشی گرفته بود، بر اساس قوانین ایالتی آرا می بایست دوباره شمرده شود. براد رافنسبرگ وزیر امور داخلی ایالت جورجیا که مانند دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا جمهوری خواه است، روز جمعه گفت این ارقام نتایج رای مردم است. نتیجه تصمیم وزیر داخله ایالت یا محکمه و یا ستاد انتخاباتی دو نامزد نیست. براین کمپ والی جورجیا که او هم یک جمهوری خواه است گفت بر اساس قانون من ملزم بودم تا نتایج انتخابات را رسما تایید کنم. او تصریح کرد با تایید رسمی انتخابات راه برای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ باز است، در صورتی که بخواهند گزینه های قانونی دیگر از جمله بازشماری دوباره را پیگیری کند. براین کمپ در ادامه گفت در بازشماری برخی اشتباهات در شمارش آرای اولیه مشخص شد. ایالت جورجیا 16 الکترال کالج دارد. پیروزی جو بایدن در ایالت جورجیا از این لحاظ اهمیت دارد که این اولین بار است که یک نامزد دموکرات از سال 1992 میلادی تا کنون در این ایالت به پیروزی میرسد. همزمان با این در آخرین تلاش رئیس جمهور ترامپ یک هیئتی از رهبران جمهوری خواه با شمول رهبر اکثریت مجلس ایالتی سنا و رئیس مجلس نمایندگان ایالت میشیگان به قصر سفید احضار شدند. در این نشست تلاش می شد که آنها قانع ساخته شوند که پیروزی جو بایدن را در این ایالت سرنوشت ساز به نفع دونالد ترامپ تغییر دهند. مایک شیریکی رهبر مجلس ایالتی سنای میشیگان و لی چالدفیلد رئیس ایالتی کانگرس در اعلامیه مشترک گفتند که ادعای رئیس جمهور ترامپ بالای آنها بی‌تاثیر بوده است. به نظر می رسد که هیچ یک از تلاش های رئیس جمهور نتایج انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر آمریکا را تغییر داده بتواند. برای برنده شدن یک کاندید در انتخابات ریاست جمهوری نیاز است که 270 الکترال کالج را به دست آورد. نتایج اخیر شمارش آرای انتخابات آمریکا نشان می‌دهد که جو بایدن تا کنون 306 الکترال کالج و دونالد ترامپ 232 الکترال کالج را به دست آورده‌اند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. حال هم بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتن. شماری از این روزنامه ها را فریبا آرام مرور کرده.
روزنامه ویسا با اشاره به سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به کابل نوشته است وی با استقبال گرم در کابل روبرو شد. نویسنده نوشته است به خاطر آمدن عمران خان نه تنها سرک‌های کابل با بیرق هر دو کشور مزین شده بود، بلکه حکومت روز پنجشنبه را به مناسبت آمدن وی رخصتی عمومی اعلان کرده بود. روزنامه این را یک کار غیر معمول عنوان کرد، زیرا از یک سو نشان داد که کابل امن نیست و سوی دیگر برای عمران خان احترام زیادی نشان داد. روزنامه در مجموع این سفر را مبهم دانسته و نوشته است از زمان حاکمیت محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور تا کنون روابط افغانستان و پاکستان شکل مبهم را به خود گرفته است. به گفته سرمقاله نویس، حکومت تحت رهبری محمد اشرف غنی که قبلا کدام روابط با اسلام آباد داشت، سبب شده تا افغانها به هر عمل و کار آنها به دیده شک بنگرند و به گفته روزنامه این مهم است که حکومت هر مسئله را با شفافیت و صداقت با مردم شریک سازد. روزنامه 8 صبح سرمقالهش را به گزارش نشست ژنو و کمک‌های جامعه جهانی اختصاص داده است. روزنامه به 10 شرط هفته گذشته جامعه جهانی اشاره کرده است که به اساس آن به کمک‌هایشان ادامه می‌دهند. روزنامه نوشته است در آن شرایط آتش‌بس یکی از شرط‌های اساسی عنوان شده است که اگر دولت و طالبان آن را تکمیل نکنند ممکن است تا 2 ماه آینده کمک‌های جامعه جهانی متوقف شود. 8 صبح نوشته است خبرهای امیدوار کننده حاکی از آن است که در پایان هفته گذشته هر دو طرف به پیشرفت‌های دست یافتند و منابع رسمی خبر می‌دهند که در آغاز این هفته مذاکرات اصلی آغاز خواهند شد. روزنامه نوشته است به نشست ژنو تنها 2 روز باقی مانده است. حکومت و طالبان باید تلاش کنند تا برای به دست آوردن امکانات مالی بسیار زود آتش بس کنند. و روزنامه هیواد در مورد فرارسیدن فصل زمستان و جلوگیری از آلودگی هوا نوشته است. در سرمقاله آمده است باشنده های کابل یک بار دیگر از فرارسیدن زمستان ابراز نگرانی دارند که هوا آلوده شده و حکومت هیچ اقدامی برای جلوگیری آن نمی کند. روزنامه نوشته است این بار بر اساس حکم رئیس جمهوری 603 ساختمانی که سبب آلودگی 40% هوای کابل می شوند اگر فیلترهای تصفیه هوا نصب نکنند مسئولان درجه اول و دوم و سوم اداره ملی حفاظت محیط زیست از کار برکنار می شوند. روزنامه تاکید می کند که اداره ملی حفاظت از محیط زیست باید این حکم را جدی بگیرد و برای تمام مردم در مورد نصب این فیلترها معلومات دهد.
مقام‌های محلی ولایت بدخشان می‌گویند بزرگترین معدن طلای این ولایت به تصرف گروه طالبان درآمده. به گفته مقام‌ها طالبان در تلاشند تا دست به استخراج این معدن بزنند. نعمت‌الله احمدی از بدخشان جزئیات بیشتر دارد.
مقام‌های محلی در ولایت بدخشان می‌پذیرند که گروه طالبان به تازگی به بزرگترین معدن طلای این ولایت در ولسوالی راغستان دست یافتند. معدن طلای بیکادر در قریه احمدری ولسوالی کوهستانی راغستان دست نخورده است. محمد ذکریای سودا والی بدخشان به رادیو آزادی گفته که جنگجویان در تلاش استخراج معدن طلا هستند.
برای فعلا شما می‌دانید که معدنکاری خیلی یک سرمایه کلان کار داره. و اینا از اون معدن استفاده تا بال نمی کنن ولی تلاش دارن که بتونن استخراج بکنن. متاسفانه که در سایه طالبا رفته ولی تلاش های ما انشالله ادامه می داشته باشه برای گرفتن اون مناطق و بالخصوص معدن طلا از دست طالبا. موضوعات فنی خیلی ماشینالات خیلی قوی می خواهی که برای فعلا طالبا دست رست ندارن ولی تلاش دارن که پیدا بکنن.
یعنی فعلا دستهاشون کنترلشون هست؟
فعلا تحت کنترل طالب است.
تا اکنون مقدار مجموعی طلا این معدن مشخص نشده. والی بدخشان میگوید که گروه طالبان با استفاده از پول به دست آمده از معادن تجهیز و تمویل مالی و نظامی میشوند.
در راغا استخراج از معادن نیست. این ریکشویی است و سابق ریکشویی از طریق بیل و کلند و گپای دوست داشته مردم محل میشد. امروز از طریق اسکاواتور و دمترک و یک قسم ماشینای برای پاکاری ازی. ولی به عنوان ریکشویی است که متاسفانه ازی بیشترین بهره را طالبان میگیرند. این عایدات به خاطر تجهیز و تکمیل طالبان و توریستای بین المللی استفاده میشه.
حتی افتوار میلیون ها میگن افغانی.
شاید میلیون ها بوده باشه.
اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان میگوید که معدن طلای بیکادر در مناطق تحت کنترل این گروه است. او بر رادیو آزادی گفت که در استخراج معادن دست ندارند و اینکه مردم محل به شکل سنتی یا ریکشویی طلای محل را به دست می آورند. مقام های محلی بدخشان می گویند که گروه طالبان در مناطق تحت امرشان از کسانی که مصروف ریکشویی یا از طریق شستن ریگ دریا خاکه طلا به دست می آورند خمس می گیرند. آگاهان میگویند که موجودیت معادن مختلف در بدخشان سبب افزایش ناامنی و دلگرمی حراس افغانان خارجی در این ولایت شده. سمیع الله سیحون آگاه مسائل منطقوی بر رادیو آزادی میگوید که حراس افغانانی که در کنار گروه طالبان در بدخشان فعالیت های حراس افغانانه میکنند از کشورهای پاکستان، ازبکستان، چین و تاجیکستان هستند.
موجودیت معادن در بلوچستان سبب شده است که بیشترین تمرکز جنگجویان و گروه های تروریستی خارجی به این ولایت بیشتر شود. هم اکنون نظر به آمارهایی که از سوی مسئولان حکومتی در بلوچستان ارائه می شود، بالاتر از 500 تروریست خارجی در بلوچستان حضور دارند. بدلی از این که هم اکنون گروه طالبان بر جغرافی های اقتصادی ولایت تسلط دارند، گروه طالبان و عمدتاً جنگجویان خارجی از معادن سود می برند. بدلی از این که بیشترین منابع تمویل و تجهیزی گروه ها را معادنی است که در بلوچستان تشکیل می دهند.
مقام های محلی در ولایت بدخشان می گویند که دسترسی گروه طالبان بر معادن این ولایت ماشین جنگی این گروه را به چرخش آورده است. با گفته مقام های محلی بدخشان، نفع بردن طالبان از معادن بدخشان به پایان ناپذیری جنگ در این ولایت کمک زیادی کرده است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
یک و نیم پس از چاشت به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حال همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزارت داخلی افغانستان شمار کشته شده های عملات راکتی امروز شهر کابل را 8 تن خوانده و گفته که در این عملات 31 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود که 24 راکت صبح امروز در ساعات مختلف شهر کابل اصابت کرده. یکی از این راکت ها در محوطه سفارت ایران هم اصابت کرده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز با مذاکره کننده های صلح از دولت افغانستان و طالبان در قطر ملاقات می کند. این ملاقات در میان نشانه های از پیشرفت در مذاکرات میان دو طرف صورت خواهد گرفت. وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفته به دلیل کشت میکانیزه حاصلات جواری در کشور 5 برابر بیشتر شده. سازمان ملل متحد هشدار داده که یمن در معرض بدترین قحطی در جهان قرار دارد. انتونیو گوترش منشی سازمان ملل متحد گفته که ادامه جنگ در یمن و کاهش شدید کمک های بین المللی عامل این وضعیت است. و شرکت دواسازی فایزر برای گرفتن مجوز اضطراری استفاده از واکسین ضد ویروس کرونا در ایالات متحده درخواست داده.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار شکست سکوت پخش می شود. عبدالواحد مدقق از قندهار در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که چندین نفر در پانتون این ولایت به ویروس کرونا مبتلا شدند. این شنونده ما در ادامه نوشته که محصلین باید فاصله جسمی را رعایت کنند. ایزد شنونده دیگر ما از کنر در پیامش نوشته است صلح می خواهد و حملات راکتی در کابل را محکوم می کند. عبدالعزیز غالب از هلمند نیز در پیامش نوشته است که حمله های راکتی در کابل را شدیداً محکوم می کند. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. اکنون برنامه هفتوار شکست سکوت پخش می شود.
نور بسدی شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام او د دیونی د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلای کوم. د کورنۍ په اقتصاد کې د خزو ونده د پام وړ ده. د کورنۍ په اقتصاد کې د خزو ونده په ورځنیو چارو کې لسپما پیلېږي او ان د کورنۍ ترمالی تمویله خزه کول شي خپل ونده تر سره کړي. د کورنۍ ماحول د باندې هم اوس مهال ډیری خزې په دولتي او خصوصي ادارو کې د کار کولو لاله د کورنۍ د مالی ملاتړ په برخه کې لوی ونډه اخلي، خو ځینې نورې ښځې بیا د سوداګرۍ، لاسي صنایعو او هنري فعالیتونو له لارې هم پیسې ګټي. هرچند فعالیتهای اقتصادي و تجارتي زنان در سالهای اخیر در افغانستان بهبود یافته، اما مشکلات جدی هم مانع رشد کار و بهبود اقتصاد آنان شده. یکی از موانع در برابر توسعه اقتصادی و بهبود تجارتهای کوچک زنان نبود بازار داخلی و خارجی برای محصولات آنان و نبود فرصت‌های دائمی کار است. در برنامه امروز در رابطه به همین فرصت‌ها و مشکلات بیشتر با فریده عظیمی صحبت می‌کنیم. خانم عظیمی در بخش توانمندسازی زنان کار می‌کنند. بله خانم عظیمی، به برنامه خوش آمدین.
با سلام به شما، روزتان بخیر. من فریده عظیمی هستم، کارمند یکی از اینجاها در برنامه BRDP یا پروگرامی توانمندسازی زنان در افغانستان کار میکنم.
درسته، بسیار خوش آمدین خانم عظیمی. ما تو سوال را مطرح میکنم، امیدوار هستم شما موقعتان را تغییر بدین چون صدای شما متاسفانه به من خوب نمیاد. سوال را من میخوام طور مطرح کنم که وضعیت کنونی را شما در سال جاری متاسفانه با مشکلات متعددی که موجود بوده، بر علاوه از او کرونا هم متاسفانه روند کاری و نقش زنان در اقتصاد را آسیب زد، فعلا شما چگونه ارزیابی میکنین وضعیت زنان را در بخش کار و تجارت؟
بسیار زیاد تشکر. اول خوب است که یعنی ما در قسمت اقتصاد خانواده بگوییم. اقتصاد خانواده یعنی به معنای سامان دادن خانه و مدیریت منابع خانه که هر عضو در اینجا رول می داشته باشه.
دقیقا.
صدای مرا داری؟
دقیق است، بله. سر شما درست بفرمایید.
هر عضوی از خانواده در اینجا رول می داشته باشه. اما
بله خانم عظیمی، متاسفانه صدای شما خراب شد، اگر لطف کنین موقعتون را بهتر بسازین.
بله
بله درست است، بفرمایین خانم عظیمی. حالا صدای شما درست است.
خب در این میان ما میتونیم نقش زنان را با توجه به جایگاه و مسئولیت از اونا که بیشتر است برتون بگوییم. یک زن میتونه که در خانواده یا در شناسایی هزینه ها و مدیریت درآمدها در خانه مسئولیت داره، میتونه اینا مصرف درست با استفاده بهینه از امکانات مثلا یک خانم انجام بده در خانه، رفع مشکلات، کاهش اضطراب و نگرانی ها، حاکم شدن آرامش به جو یک خانواده، اینا محور اصلی هست که یک زن در خانواده به عهده داره. و یکی اقتصاد خانواده یعنی فعلا در شرایط کنونی ما شما میبینیم که نقش زنان در کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان یعنی با مشکلات بسیار زیاد مواجه هستن. مثلا بازار کار نیست، خانوما دسترسی به بزنس نداره، خانوما نمیتونه که مثل مردان کار بکنه. یعنی و ای که مشکلات کرونا آمد، وضعیت اقتصادی را در مجموع دگرگون ساخت، یعنی با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستن.
دقیقا. خب اگر بهتر بیم سر از این موضوعات صحبت کنیم که خانم چگونه میتونه در بهتر مصرف کردن منابع در خانواده نقش ایفا کنه، بهتر صحبت میکنیم. خب اگر روی از این صحبت کنیم، چون شما اشاره کردین که در کشورهای در حال توسعه که افغانستان هم میتونیم بخش از او حساب کنیم، ظرفیت چگونه است در افغانستان؟ آیا ظرفیت های لازم در بخش زنان به وجود آمده در سالهای گذشته تا ما بتونیم امو چرخه فعالیت زنان در بخش اقتصاد تجارت را به حرکت در بیاریم؟
خب میتونیم به قسمت، یعنی گرچه که خانوما رو ما میتونیم به دو قسمت یا به دو کاتگوری تقسیم بکنیم.
درست.
یک خانمای هستن که اینا بی سواد هستن، یک خانمای هستن که اینا با سواد هستن.
بله.
خانمای بی سواد در داخل خانه میتونه کار بکنه و خانمای با سواد در بیرون از خانه اینا کار میکنه و یعنی دستاوردهای به خانه و به فامیل خود می داشته باشه. خانم های بیسواد در داخل خانه فعالیت میکنن، مثلا اینا کارهای دستی انجام میده، اینا میتونه نگهداری مواشی داشته باشه، از محصولات از اونا میتونه پیسه به دست بیاره. و ایره ما شما میفهمیم که مثلا و کسایی که در بیرون از خانواده کار میکنن اینا چقدر با مشکلات ها مواجه هستن. با آن هم یعنی اگر ما اقتصاد خانم ها را با چند سال پیش اگر ما مقایسه کنیم یعنی بهتر شده، اما نه به این معنا که اینا بتونه که به سطح خود کفایی رسیده باشه نشده، و نه ای که اینا مثلا دسترسی کامل به حق و حقوقشان یا به بزنسی که در جامعه است اینا دسترسی نداره. برای فعلا به همه ما و شما معلومه.
درست، این موانعی شما گفتین دسترسی ندارن، علت چی است که اینا دسترسی پیدا نکردن؟
این موانعی ما میتونیم که بگوییم نبودن بازار، ما میتونیم بگوییم که سطح پایین آگاهی خانم ها، که چون جامعه ما و شما یک جامعه است که به خانم ها بیشتر یعنی از یک طرف و سطح آگاهی اینا پایین است و از طرف دیگه مشکلات های است که یعنی نمیشه که خانم ها مثل یک مرد نمیتونه که بیرون کار بکنن.
درست.
پس با اون صورت ما میتونیم بگوییم که یعنی ناامنی است، جنگ است، خشونت های خانوادگی است که اینا موانع هستن که یک خانم نمیتونه پیش رفت.
درست در کنار سایر مشکلات را که شما گفتین، یک موردش هم است که خانواده ها البته موانع ایجاد میشه سوی خانواده ها، خان زنان بیشتر فرصت زیر پیدا نمیکنن تا از اون ظرفیت هایشان استفاده کنن. چی فکر میکنین اگر چنین شوه در بخش ایجاد ظرفیت ها ما در آینده هم با مشکل روبرو خواهد بودیم؟
خب ایره ما میتونیم از طریق آگاهی دهی یا کپاسیتی بیلدینگ یا ارتقاء ظرفیت خانم ها کار بکنیم. برای خانم ها میتونیم سطح آگاهیشون را بالا ببریم، دسترسی از اینا را بیشتر، یعنی برشان زمینه سازی شود تا یک اینا بیشتر به خودکفایی خود برسه، از محصولات خود اینا درست استفاده کرده بتانه. مثلا برفعلا یک برنامه هست ما کار میکنیم،
درست.
این قسمی است که توزیع مواشی به خانم هاست. خانم ها از طریق قضی مواشی که برشان توزیع میشه، یک خوب است که سطح اقتصاد از ما خوب میشه. اینا اکثریتشان یعنی نمیتونه به بازار آزاد دست پیدا بکنن، اما محصولاتی که اینا از مواشیشان به دست میارن بفروشن. اما در جای ما است که اینا تانسته از طریق ازمی خدماتی که برای اینا ارائه شده، آگاهی که برای اینا داده شده، اینا دسترسی بسیار خوبی مثلا به مو بازار یا به مو نهادی که از اینا خریداری میکنن دسترسی خوب پیدا بکنن. یعنی این تنها چی است که شاید با یک ولایت یا چند ولسوالی این خدمات انجام شده.
بله.
اگر ما از قبل همچین خدمات یعنی با کل افغانستان داشته باشیم، پس میشه که زنا هم یعنی دسترسی خوبتر، حداقل اگر 100% ما نتونیم که دسترسی یک خانوم به بازار یا به مو یک خانوم بتونیم به خودکفایی برسانیم.
بله.
ما میتونیم که یعنی یک زمینه رو برشان مساعد بکنیم. ما میتونیم که به یک خانوم حداقل بتونه که همین مصارفی حداقل مصارف خود بتونه تامین بکنه.
درست. دمی بخش باز هم نیاز به این است که یک هماهنگی ایجاد شه بین که خانم را که به خاطر کار انتخاب میشه، به خاطر از اینکه اونا به این تجارت که میتونیم بهش تجارت کوچک بگوییم یا کار کوچک بگوییم که آغاز میکنن، تا خانواده هم امید زحمات و کارهای از اون را فعالیت های از اون را تحمل بکنن و بیان با اونا همکار باشن. در این بخش هم کار صورت میگیره، چون آگاهی خانواده هم خیلی مهم است. این بخش اگر خانواده آگاهی نداشته باشه و تنها خانم از حق خود آگاه باشه، اما خانواده حق از او را به رسمیت نشناسن، نپذیره و او حق از او را البته در نظر نگیره، پس اینجا یک مشکل ایجاد میشه باز.
دقیقا ما برسان اشاره کردم، یعنی پروگرام هایی که شخصا ما خود ما کار میکنیم برای خانم ها، قسم هست که اینا بر علاوه از پروگرام یا پروژه تطبیق میشه. مثلا پروگرام وی آر دی پی رو ما برسان میگم، وومن امپاورمنت اکونومیک، یعنی سطح توسعه اقتصاد خانم ها.
بله.
مثلا ما نهادی که ما در اینجا کار میکنم در 7 ولایت افغانستان ما فعالیت داریم.
درست.
در 7 ولایت یعنی قسمی نیست که ما برنامه را مستقیم ببریم تطبیق بکنیم و توقع ما می باشه که برنامه ما یعنی تطبیق شد. این هیچ امکان نداره.
بله.
یعنی ما قسم شما سوالتون بود که باید یعنی یک آگاهی دهی باشه. همین قسم ما قبل از توزیع برنامه مثلا تا هر می بینیم، برای مردم آگاهی میتیم، برنامه خود معرفی میکنیم، تمام مزایای پروگرام برای مردم برای خانواده ها تشریح میکنیم. یکی خو انعنات ما و شما همین که مثلا ما وقتی که قرضه های کوچک ایجاد میکنیم در قریه جات، اگر ما برشان
بله،
اگر ما برشان اتو بگوییم که مثلا یعنی همین گروپ ها به شکلی چه قسم یعنی برشان بگوییم یعنی مرد و زن یک جای است نیست، و هیچ وجه
بله.
این در جامعه افغانستان قابل پذیرش نیست، مخصوصا در ولایات. ما از قبل بر از اونا پروگرام تشریح میکنیم، برنامه را تشریح میکنیم، مزایایش برشان میگیم، فاملا مثلا برشان آگاهی داده میشه تا ای که اونا برشان پذیرش یزی ایجاد شود که اینا بپذیره که ها یک همچین برنامه ای هست.
درست.
و بتانه که خانما در اینجا شرکت بکنه و ما بر از اونا خود ما بازاریابی میکنیم. البته این پروگرام ما برشان گفتم یک پروگرام ملی هست.
درست.
از طریق بانک جهانی و وزارت انکشاف دهات.
بله.
که ایره باز خودشان بازاریابی میکنن، اقتصاد خانم‌ها را مثلا وقتی که اینا به بیزنس های کوچک دست پیدا میکنن، باز این بیزنس های از اینا سپورت میشه، حمایه میشه، برای از اینا بازار پیدا میشن.
بله.
تا اینکه خود یعنی کل پروسه قسمی است که یعنی برشان تدابیرش در نظر است.
درست. در رابطه با می خانم عظیمی چقدر امی فضا به وجود آمده تا خانواده ها نقش یک زن را به عنوان یک کسی یک حامی اقتصادی خانواده بپذیرن و به او اجازه بدن که وارد بازار کار شود. همچون ذهنیت به وجود آمده در ولایت که شما کار کردین چون به شما معلوم شده؟
بله، ما یک پروژه به نام کیوپیس قبلا نید تخار بدخشان تطبیق شده. مثلا به اینجا ای برای خانمای است که سطح اقتصادی اقتصادشان صفر است، یعنی برای خانمای است که بیوه هستند، برای خانم فامیلای است که اگر مرد خانواده هم است اینا بیکار هستند، یعنی بسیار در وضعیت بد زندگی قرار داشتند.
درست.
وقتی که پروژه را ما برای اینا تطبیق کردیم، فعلا مانیتورینگی که ما از اینا داریم، خانواده های بوده که مثلا در صفر اقتصادشان صفر بوده، اما فعلا از طریق از این پروژه یا پروگرام اینا توانسته که مثلا اطفالشان با مکتب بره، توانسته که یعنی یک اینکم خوب برشان پیدا شده، توانسته که بر خانه نداشته حتی بر خود خانه بسازه، یا از پروژه یو آر جی پی مثلا خانما در یک از ولایت مثلا دایکندیز اینا توانسته کم کم یعنی وارد عرصه تجارت شوه،
بسای
کوچک ایجاد بکنه.
بله,
بله.
بسیار تشکر خانم عظیمی، به شما برمیگردیم. من شماره تماس با برنامه را با شنونده عزیز شریک میسازم. اینا میتونن با استفاده از شماره تماس با برنامه تماس بگیرن و سوالات چند از مهمان برنامه مطرح کنن. موضوع برنامه را یک بار دیگر تکرار میکنم، میتونین شما هم در رابطه با همین موضوع مشخص سوال کنین. بله، برنامه امروز ما در رابطه با نقش زنان در اقتصاد خانواده است. شنونده عزیز، بله، شماره تماس با برنامه 0782275 شماره بعدی از 0799203541 شنونده داریم. میشنویم اینا کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام مرسلین، سلام صبح سلام تو تا درنه ملمانی تا دوانیسان عزت من رو سلام نکام فضل هادی بندی چک.
بله فضل هادی وردک رو دیر خیر اغلاس بخیر میره بانی
دیر از یاد همان نه واقعا دی خد رول پجون مهم دیا خود دلتا یا بدبختی دلتا دفت ده چه ده زیادتر خورگان دیمو فکرو که یعنی مسارب زیاد که اگر به کل سرپرست طول وقت بده بامده تاکید که و طول وقت بیرون اگر اختل کوشش بده بامده کوشش ده اولاد پاره و نپقه پیدا که ما خواهر مثال یا که مسافرات که یا درون کار که دو مسارب به کل که زیاد که درانی ملمنه در پرسوال و پختنه ده یعنی چه باید دوشی چه پده طوله نکه در غش ادو کارا کسان چی پکرو که زیاد مصارب کشی اغال کم که بدا چه یو خوب بدا میرون راحت شیو بل با یو صبح بدا طولو نکی غد
دیر زیاد منان فضل عدی ورده گرور ده ورده گولت سخه بلی بلوریدون که لرود صبح دی. بلی سلام علیکم. بلی صدای مره میشنوین؟ بلی متاس. بلی بلی سلام، صدای مره میشنوین؟ بفرمان کی هستین؟
بله مرسلین، السلام علیکم.
سلام قاری صاحب، میربانی که قاری صاحب پشتون.
تشکر، سلامونه تاسو ورانده کوم تاسو رادیو ټولو کارکون کاردون کو تاسو ملمنه.
علیکم السلام میربانی قاری صاحب، خپل پختنه مطرح.
تشکر مرسلین، السلام، ما نظر خدا دی زه خو ښه خبري وکړم. وکم زما په نظر یو څه زه هغه وخت ټول ځای ته رسیدلی شي چې د دې د کورنۍ وګړي د دې مرګري وکی، یعنی پلار ورور دا کازی دا مازی دا مامازی دا خالازی او خصوصاً دا دی خواهن چی دا واده شی نو که دیم دلوی که او بیا دا کار کولای شی و چون مرش پده شی و جامعه هکی زندگی که و چی دود حال تا حکم دی دستور حکم دی خرافات و رواجات اکثر خلق زرنشه که جی خفل پشیزی بانی کار و که یا دا دوی او